بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا عرض کنم که در شبهای گذشته در واقع گفتگو به کجا انجامید این بود که گمان نکنیم آیات قرآن راجع به موضوعات مبهم و کلی و غیر کاربردی سخن میگوید. موضوعات کاملا مشخص، کاربردی، محسوس، الا اینکه گاهی ما آیات قرآن رو به هدایت اهل بیت علیهم السلام دنبال نمی کنیم. آیات رو همین جوری به صورت کلی گاهی از هم می شنویم، یا حالا بعضیا تعبیر می کنن، ما اون تعبیر رو دنبال می کنیم. از جمله موارد لغت شیطان بود که یکی از در واقع افراد اون به صورت خاص ابلیس بود. عرض شد خدمتتون اگر بخوایم آیاتی که درش این واژه و مشتقاتش، البته مشتقاتش زیاد نیست، آمده اون رو پی بگیریم، خب به طول می انجامد. خیلی مجمل و مختصر توفیق داشتیم بدانیم که در اون موقعی که قرآن نازل می شد و آیاتی رو خدای متعال مرحمت می کردن، در طول 23 سال به مقتضای حال و وضعیت آیاتی نازل می شد که مردم بدانند موضوع چیه، اونجا از شیاطین یاد شده بود. بعضی از آیات رو با هم تلاوت کردیم و دیدیم که شیاطین انسان، نه فقط شیاطین جن، که قرآن هم به این تصریح می کند. بر مبنای دوتا آیهی که دیشب تلاوت شد دانستیم که اونجایی که شیاطین بساتشون اونجا متمرکز میکنن، اونجاییست که خدای متعال هدایت رو مرحمت میکنه و بر مردم هدایت میفرسته. این هدایت میفرسته رو دقت کنید. ببینید اگر یه مرکزی باشه، ما به اعتبار اون مرکز از جهتی اعتمادمون جلب بشه. مثلا اگر به شما گفتن این مهر، مهر استاندارده، رو هر کالایی که زده شد شما با خیال راحت اون کالا رو استفاده بکنید. اگر کسی بخواهد خدای نکرده فریب بدهد مردم رو یا کالای خودش رو بفروشه، یکی این دوتا کار رو میکنه، یا اون آرم رو جعل میکنه رو کالای خودش، یا میاد دست میبره و در میان کسانی که کنترل میکنن یه جنسو و استانداردی رو در واقع برای جنس تعیین میکنن، اونجا مداخله میکنه که مثلا ساده بگیرن، حالا زیر سیبیلی رد کنن، به این مهر استاندارد رو بدن. حالا عرض نمیکنم که چنین چیزی مصداق داره یا نه، من دارم کلی موضوع رو میگم. اما ببینید اگر کسی به دروغ جنسش رو استاندارد کرد یا آرم استاندارد زد فروخ و بازارش حسابی گرفت، یادمون باشه این سوار شد بر یک اعتباری که تو جامعه اون اعتبار حالا به جهتی بخشیده شده بود. قبل از اینکه مهر استاندارد بیاد که ما با استاندارد کاری نداشتیم، اصلا نمیدانستیم چی، اصلا وجود نداشت. استاندارد آمد، توضیحاتشو دادند، دقتاشو گفتن و و و ما اعتماد کردیم. درست شد؟ حالا چرا این مثال رو من زدم؟ بلا تشبیه، خدای متعال پیغمبر فرستادن، خدای متعال پیامبرانی فرستادن که اونها دعوتشون مردم را به این بوده که ما شما رو دعوت میکنیم به سبیل رشد. یعنی اون جمله ایست که قرآن میگه فرعونم به مردم همینو میگفت که من شما رو به سبیل رشد دعوت میکنم، سبیل رشاد دعوت میکنم. اون چه که فرستادگان الهی آمدن با معجزه، اینو عنایت کنید، با معجزه خودشونو به مردم معرفی کردن. معجزه یعنی از نظر قرآن ما لغت معجزه نداریم، یعنی آیه، یعنی بیینه، یعنی امر روشن، یعنی امر یقین آور. این پیغمبری که آمد امر یقین آور آورد و ما به او یقین کردیم و او سخن گفت، ما سخن او رو پذیرفتیم، یکی میاد شبیه سازی میکنه. جای معجزه میاد کارهای عجیب، خارق العاده، کرامات از خودش مثلا نشون میده و اون وقت خدای نکرده آدم به زانو در میاد، بابا این یه چیزی داره. میاد دوتا خبر غیبی میگه، یه قاعده‌ای داریم ما در ابلیس، در چند روایت ما اینو داریم، مثلا پیامبری از پیامبران الهی شیطون او رو صدا میزنه یا داره عبور میکنه، شیطون میگه من یه چیزی میخوام بهت بگم، او اعتنا نمیکنه، خدای متعال میگن که ببین چی میگه، میگه سه تا نصیحت بکنمت، یک این، دو این. دو که تمام میشه از جانب خدای متعال وحی میاد که ببین سومیشو گوش نکن، این دوتای راست و گفت که دروغ سوم رو جا بندازه. این خیلی مهمه، چند تا روایت ما داریم، اینا روش های شیطان رو با آدم داره بیان میکنه. دو شبه داریم این نکته رو تکرار میکنیم که وقتی میگیم شیطان، دنبال یه موجود ذهنی خیالی نباشیم، یعنی اون چیزی که شیطان داره عمل میکنه و عملیات او همون چیزاییست که در اطراف ما داره رخ میده، داریم میبینیم، حالا توسط انسان ها یا به هر شکل دیگه. عرض به خدمتتون که امشب چند تا نکته اضافه بکنیم و بحث رو جمع بکنیم. قرآن کریم وقتی از شیاطین میگه و روایات اهل بیت علیهم السلام وقتی از شیاطین میگن، در واقع به گونه ای از شیاطین میگن که آدم واقف میشه که به اصطلاح ترفند شیطان و روش شیطان لو رفته. خدای متعال میگه که شیطان چجوری عمل میکنه. یکی از نمونه هاش مثلا در داستان فرزندان حضرت یعقوب است که روایت میگوید شیطان به فرزندان یعقوب گفت اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضن یخل لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین، بزن یوسف رو بکشین یا گم و گورش کنید و بعد از این یه قوم صالحی باشید. ببینید به شما بگن یه نفر داره توصیه میکنه به فرزندان یعقوب که شما قوم صالح باشید، شما این عجب چه آدم خوبی. میگم همین کسی که توصیه کرد به فرزندان یعقوب که قوم صالح باشین، همین توصیه کرد اختر یوسف، میگه نمیشه که، هم میگه یوسف رو بکشین هم میگه صالح باشین، خب با هم جمع نمیشه. چطور میشه یه کسی در یک محدوده در دوتا جمله کنار هم بگه یوسف رو بکشید هم بگه صالح باشین، چجوری میشه؟ قرآن با یه کلمه این رمزش رو میگشاید، میگه شیطان میگه الان بکش، بعد از این قوم صالح باش، بعد از این آدم خوبی باش. این یکی از ترفنده اصلی شیطانه، الان این معامله حروم رو بکن، امشب یه شبه، شب عروسی آدم یه شبه، امشبه بگذره بعد دیگه خوب باش. شیطان به این وسوسه که بعد آدم خوبی باش حال من را خراب میکند، حال یعنی امروز مرا، به اعتبار اینکه من قرار گذاشتم از شنبه دیگه نمازامو بخونم، این دو سه روزم نخون، به اعتبار اینکه از شنبه قرار گذاشتم مالم رو حساب کتاب کنم دیگه مال حروم توش نیاد و فلان فعلا، میگم دو سه روزم بی خیال. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. خب اگه این جمله شیطان باشه، اینا وقتی که یوسف رو مثلا گم و گور کنن تو چاه بندازن، جمله بعدی شیطان هم همین مدله، الان این کارو بکنید بعدش این کارو میکنین. اسم اینو میگن تسویف. ما روایت داریم که یکی از چیزایی که شیطانو دور میکنه صدقه است. روایت داریم ما طرف نیت صدقه میکنه، شیطان بلافاصله میاد کنارش. درسته اینجا میخوای بدی پولو؟ حالا دیر نمیشه، حالا یکم صبر کن. رضا روایته، من روایتشو ببینم اینجا آوردم که بخونم خدمتتون. وقتی میخوان قصد صدقه بکنید، هر چی زودتر، به اصطلاح ما صبح زود، صبح ناشتا این کارو بکنید. عرض کنم که بله، علیکم به صدقه ف بکرو بها فانه تسود وجه ابلیس، بر شما باد به صدقه، صدقه را بکرتن انجام بدید، صبح اول وقت، روی شیطان را سیاه میکنن، چون بلافاصله میاد اونجا. که اصلا کلن کار خیر اینه. برای همین ما نسبت به کار خیر در اقدامش داریم که سرعت بکنید، در متنش عجله ما نداریم. وقت نماز که میشه میگن حی علی الصلات، اما اگه الله اکبر گفتی دیگه عجله نکن. شیطان برعکس عمل میکنه، میخوام نماز بخونم میگه حالا دیر نمیشه، بعد بعضی که الله اکبر رو میگم اینقدر هولم میده، یه دفعه به خودم میام میبینم دارم میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عرض به خدمتتون که خب بر مبنای اون چه که قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام فرمودن، بالاخره من چه کنم در دام شیطان نیفتم؟ من چه کنم جز عباد شیطان نباشم، جز ایادی شیطان نباشم، جز حزب شیطان نباشم، چیکار کنم؟ ببینید طبق اون قاعده‌ای که قرآن گفت که شیطان یه کاریو میگه، البته اونجا یه قاعده دیگه هم قرآن از شیطان میگه، اینو توجه کنید. قرآن اول اقتل یوسف میگه، بعد اوترحوه و ارضن یخلو لکم و شعبیکم، به مرگ میگیره که آدم به تب راضی بشه. میگه رفتی خونه مادرت اینو گفت، پدرت اینو گفت، رفتی خونه یه داد محکم سرش بکش. اینو میگه تو ذهنت، رسید اونجا اقلا یه تندی میکنی. بکش یوسف را خیلی بزرگه، ولی وقتی اینو به تو گفت و این در تو این برای از نظر تو شنیده شد، کمترش رو انجام میدی. لذا دقت بفرمایید، نوع افرادی که پناه بر خدا معصیت میکنن تو ذهنشون اون معصیت بزرگتر از اونیه که انجام دادن. دقت فرمودید، شیطان بزرگ یه معصیت خیلی بزرگ وحشتناک میاره تو ذهن من، وسوسه میکنه، من به کمش قانع میشم. اینا روش شیطانه. قرآن خیلی ساده میگه. چند تا مورد از چیزایی که تو روایت هست، تو آیات قرآن هست راجع به شیطان که بدانیم، خیلی به رفتارهای امروز ما، به نظر من به تنظیم رفتارهای امروز من کمک میکنه. یکی از اون فرمایشاتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده اینه که حضرت فرمودن مواظب باش عصبانی نشی. ببین عصبانی بشی فإنه جند عظیم من جنود ابلیس، فکر میکنم تو نهج البلاغه است این فرمایش، یکی از لشکرهای مهم و یکی از لشکرهایی که شیطان خیلی با اون کار میکنه عصبانیت آدمه، که آدم وقتی عصبانی شد پناه بر خدا، دیگه همه چی ازش سر میزنه. وقت بعد طرف مقابلم میگه ببین اینو به من گفت، اونی که اومده مصالحه کنه مثلا بین دوتا آشتی برقرار کنه، میگه بابا عصبانی بود گفت. میگه باشه عصبانی بود، ولی حرف دلشو زد. آدم که عصبانیه، چون عصبانیت رو تکبر مینشینه دیگه، یعنی به من بی احترامی شده، حرمتم من از بین رفته. باز در روایت دیگری حضرت فرمودن لیس لابلیس جندون اشد، ابلیس لشکری شدیدتر قویتر محکمتر از دو چیز ندارد. لیس لابلیس لابلیس جندون اشد من النساء والغضب. این روایت رو که بخونیم خب خانم ها ممکن ناراحت شن، آه چرا ما شدیم جند ابلیس؟ نه، شما نشدین جند ابلیس، اونایی شدن جند ابلیس که وقتی شما میشنوید حالا به دروغ که آقای شما به یه خانومی یه نگاه محبت آمیز کرده، چقدر حالت بد میشه؟ چقدر حالت بد میشه؟ وقتی اسم حوومی ها چقدر حالت بد میشه؟ اون خانومی که این بلا رو سر در میاره اون از جنس نسائه. گاهی خانوم ها حواسشون نیست که از جنس خودشون برای اینها خونه خرابی میاره. نساء حضرت مراد دختر نیست، مراد همسر نیست، مراد مادر نیست، مراد اون نسائیه که مال تو نیست. چون حضرت فرمودن مراقب باش، هیچ وقت با زن غریبه که محرم تو نیست خلوت نکن. نفر سومتون شیطانه، بعد داری نماز میخونین. حالا منو نگاه کن، فکر میکنم نه آقا من که پهلوونم، اینا مال ایناییست که ارادشون ضعیفه. ببخش این روایت اهل بیت امام صادق علیه السلام دومی رو فرمودن، اولی مال امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی چی؟ و آدم تو تاریخ وقتی میخونه میبینه این غضب و این نساء یا این شهوت چجوری آدم رو به زمین میزنه. باز نمونه دیگری که حالا عرض کنم، گاهی این نمونه ها رو ما توی بحث هایی که مربوط به بحث های مثلا محرم و اینا هست، اینو گاهی ما باش برخورد میکنیم. عرض به خدمتتون که دوتا روایت خیلی عجیب، خیلی عجیب. عرض کنم یه روایتی میفرماید که جا ابلیس الى عیسی علیه السلام، ابلیس اومد پیش حضرت عیسی، فقال علیسه تزم انک تحیی الموتا، عیسی مگه تو ادعا نمی کنی که مرده زنده می کنی؟ مگه اینجور نیست که تو مرده زنده می کنی؟ خب قال عیسی بلا، قال ابلیس، عیسی میگه آره دیگه، ابلیس میگه خب فتره نفسک من فوق الحائط، خب خود تا رو دیوار بنداز زنده میکنه خودتو دیگه، چیزی نمیشه. حالا بذار من یه جور دیگه مطرح کنم، مگه تو به خدا امیدوار نیستی؟ مگه خدا رو مجیب دعوات نمیدونی؟ مگه خدا رو حافظ نمیدونی؟ مگه خدا رو اون کسی نمیدونی که در مقابل بیماری کرونا میتونه تو مراقبت کنه؟ مگه خدا اون حقیقتی نیست که لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ برو تو دل خطر. هست عیسی میگه که ویلک ان العبد لا یجرب ربه. چی داری میگی شیطان؟ بنده که مولای خودشو نمی آزماید. یعنی چی من خدا رو آزمایش کنم؟ بگم این کارو میکنم خدا هست؟ میگه تو میخوای برای خدا تعیین تکلیف کنی؟ باز یه سوال دیگه میکنه که حالا اون خیلی موضوع نیست، من میخواستم این قسمت رو بخونیم. یه روایت دیگه هم بخونم خدمتتون، بعد بریم اگر توفیق بود یک روایت از نهج البلاغه بخونم و انشالله نتیجه بگیریم بحثمون رو. امام صادق علیه السلام فرمودند، این روایت در خصال آمده گمان میکنم، که من لم یبال ما قال و ما قیل فیه فهو شرک و شیطان. کسی که براش مهم نیست چی میگه و راجبش چی میگن، این امرای شیطانه. دیدیم بعضی امروز آقا بر من مهم نیست، ول کن آقا، هرچی میخوام بگم بگن. یه موقع سر یه دعوای، سر یه نزای، یه موقع طرف یه جوری زندگی میکنه، میگم بر من اینا مهم نیست. چی مهم نیست؟ ما روایت داریم، ما باید از چشم مردم حیا کنیم، معصیت نکنیم، چی مهم نیست؟ میگه من که تو خلوت معصیت میکنم، خب توی آشکارام بکنم چیزی نمیشه که. چی داری میگی؟ معصیت در خلوت با معصیت آشکار، معصیتی که ازش مستند تهیه کردی به دیگر رفقات داری نشون میدی، زمین تا آسمون فرق میکنه. و من لم یبال انگراه و ناس مسیعن فهو شرک و شیطان. کسی که براش مهم نیست مردم اونو بد میبینن، آدم بدی میدونن، اینم هم ردیف شیطانه. و من اغتاب اخوان مؤمن من غیر ترتن بینهما فهو شرک و شیطان. بابا بی جهت، اصلا نه دشمنی، نه اختلافی، نه خونی در این بینه، اصلا مسئله پیش نیمه، داره غیبت میکنه، موبایل دستشه، یه چیزی براش اومده برای دیگران میفرسته، حالا خیلیش که تهمته، اصلا بینشون خونریزی نبوده قبلا، مشکلی نبوده. و من شعف به محبت الحرام و شهوت الزنا فهو شرک و شیطان. کسی که دلش رو محبت گناه گرفته، یه موقع آدم گناه میکنه، یه موقع برای گناه برنامه ریزی میکنه، این دوتا مسئله است. گناه پناه بر خدا، ممکن است خیلی ها سر بزنه، ولی برنامه‌ریزی برای گناه نه. دلت بنده، دلت گرفته. نظیر این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است. حضرت فرمودند ببینید ما چی رو داریم گفتگو میکنیم، من میخوام ببینم چی میشه که شریک شیطان میشم، چی میشه که آلوده به شیطان میشم، چی میشه که شیطان نزدیک میشه و کم کم فرصت اینو پیدا میکنه که سوار من بشه و پناه بر خدا بشه. اون چیزی که حضرت فرمودن استحواذ علیهم الشیطان، مجالست و اهل الهوا. هوا لزوما معصیت نیست، هوا یعنی آدمایی که هیچ برنامه ندارن، تصمیمی ندارن، هیچ قیدی ندارن، ولن، رو میلشون عمل میکنن، هر چی شد بریم اینجا غذا بخوریم، بریم اونجا، بریم این پارک، دو ساعت اینجا باشیم، بریم چه فلانی، بریم خونه فلان، اصلا مهم نی براش، وله، هوا یعنی میل، یعنی خواسته. نمیگه حضرت تو اهل هوا نباش، این که خب در جاهای دیگه فرمودن لا تتبع الهوا، اینجا میگن تو خودت شاید مشکلی نداشته باشی، با اینا که هم نشین میشی، مجالست اهل الهوا منسعتون لل ایمان و محورتون للشیطان. ایمان رو در تو به فراموشی میندازه. ایمان یعنی باور، یعنی اون باورای اصیل، مثل اینکه مرگ حقه، مثل که خدا هست، مثل اینکه آدم هر کاری بکنه، هر دست که دادن همون دست گرفتند. اینا چیزاییست که تو باور داشتی، خدا رو باور داشتی. وقتی با اهل هوا نشست و برخاست میکنی شل میشی. پناه بر خدا، این جمله رو چقدر آدم شنیده. طرف رفته دانشگاه، بعد یک دو مثلا سال، میدونین چی میگه؟ میگه ما دبیرستان بودیم، مثلا تو مدرسه معلممون، نمیدونم مدرسه برنامه‌ای مذهبی میذاش، معلم‌ها میومدن، ما هم چه خوش باور بودیم، ما مثلا ولادت اون امام، مثلا روز قدیر، مثلا شهادت اون امام، جدی بودیم، مثلا میومدیم کار میکردیم. الان ما رفتیم دانشگاه بعد دو سه ترم فهمیدیم نه بابا اینجوری هم نیست. من ازش پرسیدم که ببین اون موقع عقیدت این بود؟ گفت آره. گفتم الان عقیدت اینه؟ گفت آره. گفتم کدومش درسته؟ از کجا منم دومی درسته؟ ممکنه سه سال دیگه از این عقیده برگردی. برو ببین وقتی تغییر کردی لزوماً آخری که درست نیست. برو ببین نکنه چیزی رو از دست دادی. مثل که طرف بیاد بگه یه موقعی برای ما غیرت، شرافت، انسانیت مهم بود، حالا دیگه مهم نیست. خب منظور چیه؟ یه موقع ما نسبت به مادرمون، خواهرمون، زنمون غیرت داشتیم، حالا دیگه نداریم. حالا فهمیدیم بابا اینا چیزای سنتیه. آدم میره مجلس، بابا خب زن اون هست، زن مام هست دیگه، آدم که نباید. میگه ببین این درسته یا اون درسته؟ قبول داری تغییر کردی؟ اینا اون جاهاییست که شیطان وارد میشه. یه روایتیست در نهج البلاغه، انشالله مراجعه میکنی این روایت رو حتما ببینید. یکی میاد سوال میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه که سفلنا، برای ما خدا رو یه جوری یا امیرالمؤمنین ترسیم کن که ما عیانا ببینیم خدا رو. حضرت ناراحت میشن، یه توضیحاتی داره اون فرمایش، ناراحت میشن، مردم رو جمع میکنن، فرمایش میکنن، تا به اینجا میرسه. حضرت میگن ببین چیزی که میگن راسخان در علم، کسانی هن که اگه خدا چیزی رو براشون روشن کرد میرن دنبالش، خدا روشن نکرد بی خود نمیرن سراغش، هی از این ور اون ور بخوان یه جوری سر از این کار درارن. اینا راسخه در علمن. ببین راسخه در علم نیست جایی رو که خدا بسته این بره بکاوه باز بکنه. بعد حضرت این فرمایشو میکنن، بذارید این قسمت فرمایش حضرت رو من ببینم از اینجا میتونم خدمتتون بخونم. بعد حضرت این فرمایشو میکنن، میگن ببین فلانی حواست باشه اون چیزی که خدا به تکلیف نکرده که بدونی، و تو قرآن راجع به اون فرضی نیامده، به تو واجب نکرده، تکلیف نداری نسبت بهش، ببین دنبالش نرو. این کاری که داری میکنی این کار وسوسه شیطانه، اونو رها کن، اون چیزی که خدا ازت نخواسته. این روایتو برای چی من خوندم؟ برای اینکه بعد از این میخوام یه روایتی رو بخونم که خیلی مرتبطه به بحث ما. فنظر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم بهی وستدع به نور هدایته. اگر قرآن چیزی از صفات خدا رو بر تو روشن کرد، برو دنبالش و از او استضاعه بکن، نور بگیر، معرفت تو ببر بالا. و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و ائمه الهدى اثره. اگر شیطان تو رو انداخت توی وادی که بری یه چیزی رو پیدا کنی، این واجبه، این حرومه، این درسته، این غلطه، این اثر داره نداره، چیزی که نه قرآن گفته، نه رسول گفته، نه ائمه هدی علیهم السلام، فکل علمه الی الله سبحانه، بگو بابا نمیدونم، اینقدر نکاف، بگو نمیدونم. بعد عبارت رو ببینید، فإن ذلک منتها حق الله علیک، این منتهای حق حقیست که خدای متعال بر تو دارد. ببینید چقدر ما این درون در میزنیم، دنبال کسی هستیم برای اینکه مشکلمون حل شه، یه چیزی به ما بگه، اصلا مهم نیست کجا میگه، فقط کافیه با یه نازی، با یه کرشمه، با یه وقت ندادنی، با یه پشت چشم نازو کردنی سر کار ما رو بذاری. قرآن دستمه، روایت پیشمه، رفتم از یه آدمی که نمیشناسم، میگن یه آدمی از آقا توی شهرستان توی دهی زندگی میکنه اینجوری اون مشکلتو حل میکنه، بعد میرم پیشش، اونم یه چیزی میگه، بعد مشکلت حل شد. از کجا میگی حل شد؟ رو چه حساب میگی؟ کی به تو گفت سراغ او بری؟ حضرت میگن راسخ در علم اونی که روی میزان قرآن و فرمایش اهل بیت جلو میره بر رسول خدا، نه اون چیزی که خدا ازش نخواسته. یکی از دوستان جوان از من پرسید که آقا راجب این مقاتل و این تاریخی که در مورد سید و شهدا علیه السلام هست، ما به کدوم تاریخ مراجعه کنیم؟ کدوم مقتل درسته؟ میگن خیلی اینا اختلاف دارن با هم، هر کی یه چیزی گفته، بعضیا میگن این عبارت درسته، بعضیا میگن نیست، بعضیا میگن این مطلب که تو تاریخ آمده درسته، بعضیا میگن نیست. گفتم که شما برای چی میخوای تاریخ معتبر کربلا رو بدانی؟ کار پژوهش تاریخی داری؟ دانشجو تاریخی؟ پژوهشگر تاریخی؟ قراره یه کتاب تاریخ بنویسی؟ قراره یه چیز تاریخی رو حل کنی؟ این کار رو میخوای بکنی؟ ببین اگه این کار رو میخوای بکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، آستین بالا بزن، یه 10-20 سال کار میبره، بیا وسط میدون. بعضیا شبهه رو میگن در میرن، وانمیستن. آدم میگه بابا بیا اینجا 10 جلسه این فعالو گوش کن، شبهه جواب داده میشه. میگه نه، من فقط قبل محرم وظیفم اینه که یه هفته قبل شبهه بندازم توی فضای مجازی و برم، دیگه هم کاری ندارم جوابش چیه. گفتم میخوای پژوهش بکنی؟ گفتم الان ما تو مملکت خودمون داریم زندگی میکنیم، اتفاقاتی که تو مملکت ما داره میفته، یکم که ازش میگذره افراد به تناسب تهذبشون و جناح بندیشون تحلیلای مختلف میکنن. اون میگه عامل آمریکاست، اون میگه عامل داخلیه، دیدین قیمتا بالا پایین میره چجوری تحلیل میکنن. گفتم میشه من خواهش کنم، شما نمیخواست سال 61 برداری سندشو پیدا کنی؟ همین الان که زندن که، برو ببین آقا این میگن اینو این گروه این کارو کرده، اون گروه، برو اینا رو درار سندشو، برو ببین بعد انتخابات، قبل انتخابات، برو اینا که دارن میگن اینا جزء تاریخ دیگه، متو تاریخ معاصره، میتونی دراری، برو درار. میخوای چیکار کنی تاریخو؟ گفت من میخوام وقتی میخوام مقتل بخونم، مقتل درست بخونم، وقتی میخوام گریه کنم بر امر درستی گریه کنم. گفتم ببین همین حد بس دیگه، که الا ان یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، خوبه؟ این که یقینیه، همین بسه برای اینکه آدم یه عمر گریه کنه، همین بسه، همین چیزای کلی که بلدی بسه. چرا شیطون تو رو میبره سراغ این که علی اصغر بود یا نبود، ودا کرد ازت یا آب خواست، تیر سه شعبه چه شکلیه، چرا سه شعبه زهرالود بود یا نبود، چرا حضرت رو اینجوری کردن اینجوری زدن، پس چرا نیفتاد؟ بابا مگه مشکل ایناست تو مقتل؟ مگه این کارو میکنه آدم تو مقتل؟ ببخشید، شما اگر که یکی از عزیزانتون، یکی از دوستان شما عزیزش رو از دست بده، بگن آقا یک کسی ناجوان مردی کرده، توی نمیدونم اتوبان داشته با سرعت میرفته، اینو زده، بعد نمیدونم ولش کرده، بعد اینجوری شده، هی میگه، شما رفتین مجلس ختمش، دم در وا میسین به اون صاحب عزا، میگه آقا ببخشید این دقیق ماجرا رو بگو ما بفهمیم برای چی داریم تو مسجد، اینجوری میکنید شما؟ یه موقع قرار پلیس بیاد صحنه رو ببینه، اندازه بگیره مقصر کی بوده، جرم چه جوری بوده، نیتی بوده یا نبوده، یه نفر بوده یا شریک داشته تو این جرم، ماشین ایراد داشته، میخواد اینا رو بررسی کنه. اون نمیتونه پلیس اونجا گریه و زاری کنه، بگه مادر قریب من چرا اینجوری شدی، اون باید کارشو بکنه. اما مادری که اون داره اونجا زار میزنه، داره برای شما تعریف میکنه، میگه یارو اصلا معلوم نیست از کجا اومده، با سرعت بالای 100 نمیدونم یارو میگه آقا 100 نبود 83 بود سرعتش، پلیس گفته. میگه بابا ولمون کن، من دارم اینو میگم، دارم نالمو میگم، مصیبتمو میگم، من تاریخ نمینویسم. میبینید شیطان کجاها میره؟ چرا من اینو گفتم خدمت؟ ما دوتا روایت داریم، دوتا روایت. عرض به خدمتتون که شیطان این روایت، دوتا روایت مختلفه ها، من مجموع او رو دارم، مضمونش رو عرض میکنم. در کربلا وقتی اتفاق میفته و واقع تمام میشه، شیطان یه نعره میکشه، عیادی شیطان میان میگن که سرور ما چی شده؟ میگه برین شادی کنید که به اون چه که میخواستیم رسیدیم، و اونم این بود، گفت من سهممو از انسان گرفتم، اونو رسوندم به نقطه‌ای که ولی خدا رو بکشه و دیگه این روی فلاح رو نمیبینه. تموم شد، خیالتون تخت، همه خوشحال باشین. کمی گذشت دوباره نعره‌ای زد، دوباره جمع شدن. ای امیر ما چه شد؟ هیچی، بدبخت شدیم. تو یکی از روایات اینه که من کاری کردم که اینها حسین را بکشن، عجب غلطی کردم. دقت کنید، خدا رو ببینید، و مکرو و مکرن الله و الله خیرون ماکرین. ببین تو جنایت رو کردی، امام حسین رو کشتی، همین کار رو کردی و عقوبتش هم هست، اینو سر جای خودش. ولی خدا اینطوریه، میتونه از فعل شقی ترین آدم روزگار خدای متعال یه جوری برنامه ریزی بکنه که از این بالاترین منفعت و بشر ببره. این خداست این کارو میکنه، نه شمر نه یزید، که بعضیا در منطق عرفانی اینو خطا میگیرن، میگن شماها که سر این سفره مینشینید گریه میکنید گناهاتون بخشیدیم، شما مدیون شمرین، اگه شمر امام حسین نمیکش اینجوری نمیشد. ببینید چه مغالطه احمقانه ای، چه مغالطه احمقانه ای. پس خدا چی شد؟ پس از اینکه حسین کشته شد، خدا مقرر کرد هر کس بر مصیبت حسین گریه کند خدا گناه رو ببخشه. گفتن خب چیکار باید بکنیم؟ گفت از این به بعد هر کس خواستن براش مصیبت امام حسین بخونن، باید برین تو دل شک بندازین. ببین آقا، شب علی اصغر علیه السلام، شما تو دو هفته بوش پیش هیچ چیت نبودا، نه کار پژوهشی میخواستی بکنی، نه تاریخی، نه سوالی، چی نداشتی. به محضی که میای تو مجلس مدعای چطوره؟ مستند میخونه؟ ببین این مدلی که میخونه مثل فلان خواننده است، تو اینترنت گفتن فلان. ببین تو روزه اومدی یا؟ ببین این قسمت خودش مثل که اضافه کرد. خدا وکیلی شما میری مجلس ختم عزیزت، اون رفیقت که عزیزش رو دست داده، از این کارا میکنی تو مجلس ختم؟ طرف که داره مثلا از اون جوان تعریف میکنه، از اون پدر بزرگ تعریف میکنه، شما بلند میشی میگه البته اینطوری هم نبود، شما این کارو میکنی؟ بازی شیطانه. کسی میخواد کار پژوهش تاریخی بکنه، آسیم بالا بزنه. بنده در حد خودم 10 سال توی تیم تخصصی اومدیم کار تاریخی بکنیم، فکر میکنم به 4-5 سال از تاریخ اسلام ما نرسیدیم، کلی منابع رو میدیدیم. وقت تو میخوای همجوری سرپایی یه چیزی بگی، بعد بگی تاریخ کدوم معتبره برم؟ کار تاریخی میخوای بکنی، تاریخی کار کن، مستنداتو درار، اسناد و هر کاری که کردن درار. خب اما یه موقع از تو کار زندگی تو داری میکنی، کاسبی تو میکنی، میای مجلس امام حسین، اینجا نشسته ای که مظلومیت امام حسین را بشنوی. ما اینجا ننشستیم نقاشی مجلس شراب و بکشیم، ما اومدیم میگیم هر مورخی نوشت اینو نوشت که اهل بیت پیغمبر رو به عنوان اسیر خارجی بردن در مجلس یزید، بردن در مجلس عبیدالله، بعد اهانت میکنه به حضرت زینب، میگه همه وارد مجلس شدن، بار عام داد عبیدالله، بعد دیدم بانوی آمد با پستترین لباس وارد شد و عده کنیز به همراه او دور اونو گرفتن. عبیدالله فریاد میزن این کیه؟ حضرت جوابشو نمیدن، دوباره میپرسه، اینا میگن این زینبه، دختر علی، دختر فاطمه، دختر رسول خدا. بعد میگه که الحمدلله که خدا شما رو رسوا کرد، ما رو بر شما پیروز کرد و دیدین خدا اهل خیشان تو رو کشت. شما میگین عبیدالله اینو نگفت، من اصلا به این کار کاری ندارم. شما فقط یه صحنه رو ترسیم کن، خودت ترسیم کن، مادرت چجوری میاد بیرون، چجوری احترامش میکنی. اگه مادرت چادر ذلت و اسارت سرش بکنه، به گردنش تناب ببندن یا به دستش تناب ببندن، با شتر و اسب پشت او رو هل بدن به حرکت. گفتیدم زن و بچه ریسمان به گردن وارد مجلس کردنشون. تو مادر خودتو اینجوری تصور کن. بابا یه آدم غریبه به مادرت چپ نگاه میکنه، به زنت، به خواهرت چپ نگاهت بد میشه. اصلا میفهمی دختر امیرالمومنین در مقابل یزید یعنی چی؟ اصلا روزه نمیخواد این که. این روزه میخواد؟ بگو حضرت زینب نشسته است، مجلس مجلس شرابه، دارن به هم شراب تعارف میکنن. یزید بر تخت نشسته است، رأس بریده اونجا، حضرت زینب اونجا. جزئیاتشو ولش کن. ایناست مصیبت. شیطان نمیذاره بر من بر مصیبت گریه کنم، چون میداند این راه نجات است و میاد مرتب میگه ببین حال کلیاتش که درسته، برو سراغ جزئیات. نه نه، اتفاقا امام زمان با یک ندا عالم رو کن فیکون میکند. الا یا اهل آدم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، الا لعنت الله على القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.